رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگر از برنامه های رادیو نینا هستید. گفتگوی امروز ما در ادامه گفتگوی دیروز با امانه کفا خواهد بود که به بهانه اصلاحیه جدید دولت در قانون تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف صورت گرفته. در این برنامه روی عرصه قراردادهای سفید یا قراردادهای یک طرفه تمرکز می‌کنیم. این قراردادها مدت هاست که یکی از عرصه‌های مبارزه و کشمکش کارگر با کارفرما نه تنها تو ایران بلکه در خود غرب و در همین انگلستان هم هست. کارشناسان بازار میگن که از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و بالا رفتن تعداد تقاضا برای کار به این مسئله دامن زده تا کارفرما در مقابل سیل تقاضای کارگران نه تنها امکان انتخاب ماهرترین نیروهای کار رو به دست بیاره بلکه شرایط هم مهیا بشه تا کارفرما پاشو از گلیمش دراستر کنه و نیروی کار رو مجبور به پذیرش شرایط خود در قبال کار کنه، یا به یه معنی دیگه این نوع قراردادها رو به طور عام جزو ملزومات کارکرد سرمایه‌داری نمیدونن و میگن که سرمایه‌داری از این اصول تخطی کرده که نمیبایست بکنه. اما فلسفه این نوع قراردادها چیه و آیا اساساً موافق تحلیل برخی از کارشناسان که صحبتشو کردم هستیم؟
شما تو سوالتون چندین تا نکته رو گفتین، اجازه بدین با همون بحث عرضه و تقاضا شروع بکنم. تا اونجایی که به جامعه سرمایه‌داری برمیگرده، همیشه جامعه سرمایه‌داری می‌خواد این تصویر رو بده که این کارگری که متقاضیه، این کارگری که نیازمنده، این کارگری است که محتاجه و این سرمایه است که لطف میکنه و امکاناتی رو برای کارگر فراهم میکنه. این اون تصویری است که کل سرمایه میخواد همیشه بده به جامعه و میخواد حقنه بکنه اینو به طبقه کارگر. به طور واقعی توی جامعه اینجوری نیستش که کارگر متقاضیه، بلکه برعکسه. کارگر نیروی کارش رو میاره، سرمایه خریدار نیروی کاره. این سرمایه است که خریداره، این سرمایه است که متقاضیه، این سرمایه است که نیازمنده که اون نیروی کار رو بگیره و استثمارش بکنه و بتونه ارزش اضافه هرچی بیشتر ازش تولید بکنه. اگر که یه لحظه این تصویر رو بذاریم، معلوم میشه که این کارگر نیستش که محتاج به سرمایه است، بلکه برعکس، این سرمایه است که محتاج به نیروی کار. و توی بحثایی که در رابطه با عرضه و تقاضا میکنن، همیشه میخوان این تصویر رو بدن که این کارگر محتاج، قانون کارم دقیقاً همین کارو میکنه. کارگر به عنوان نیازمند، کارگر به عنوان محتاج و کارگر به عنوان کسی که باید بنا به شرایط و نیازهای سرمایه خودش رو حاضر بکنه، کارگری که باید خودش رو تغییر بده، کارگری که باید اون امکاناتی رو فراهم کنه که بتونه سرمایه‌دار استخدامش بکنه و این موقعیت رو میخوام به کارگر بقبولونن. توی جامعه به طور واقعی بنیان این تصویر به خاطر اینه که کل سرمایه برای اینی که بتونه نیروی کار ارزون بخره باید شرایطی فراهم کنه که اون کسی که صاحب نیروی کاره، یعنی کارگر، تو موقعیتی قرار بگیره که هیچی نداشته باشه، دستش به وسایل تولید نرسه، وسایل تولید رو به طور عموم دست سرمایه نگه داشته باشن و کارگر محتاج باشه برای امرار معاشش، برای اینکه بتونه زنده بمونه تنها چیزی که در اختیار داره اون نیروی کارش رو بیاره تو بازار بفروشه و اونو به ارزون ترین وجهی بفروشه. و برای اینکه این تصویری که سرمایه‌ای که نیازمنده نیروی کار رو برعکس جلوه میدن و به این شکل نشون میدن که کارگری که نیازمنده سرمایه است. کل قانون کار این تصویر رو به این شکل گذاشته که کارگر توی موقعیت ضعفه، کارگر تو موقعیت محتاجه، کارگر مثل یه رعیتی باید سر به زیر بره در مقابل ارباب سرمایه، در مقابل اون قرار بگیره و قبول بکنه که شرایطی که اون داره چیه. این تصویر عمومی است که کل سرمایه میخواد بده و توی این تصویر کارگر نیازمنده به سرمایه باشه و نه برعکس. دو، کاری که میکنن که یه عده‌ای میشینن اینجا میگن که دولت باید کاری بکنه که توی این رابطه یه تعادلی برقرار باشه. و وقتی که صحبت از تعادل میکنن، منظورش که دست بازار فقط نباشه، دولت هم یه دخالتی بکنه. این کسانی هستن که نه در رابطه با رابطه کار با سرمایه، نه در رابطه با موقعیت نیروی کار، نه در رابطه با شرایط کارگر، بلکه فقط اعتراضشون به اینه که دخالت دولت باید بیشتر بشه و اگه دخالت دولت بیشتر بشه همه چیز درست میشه. مشکل از سرمایه نیست، مشکل از عدم مدیریت درسته، مشکل از عدم دخالت درست دولته و این اعتراضشون به عدم تعادل از این زاویه است. قبول میکنن که نیروی کار باید بره خودشو بفروشه، باید کارگر نیروی کارشو بفروشه تو بازار به ارزان‌ترین وجهی بفروشه، فقط میگن یه تعادلی باشه که این تعادل به هم نریزه. این موقعیت کارگر چپ، کارگر کمونیست، کارگر آگاه که از این زاویه نگاه نمیکنه. کارگر آگاه از این زاویه نگاه میکنه که اگر که نیروش و امکاناتش و شرایطش چجوری باشه که قدرت داشته باشه، متحد باشه، متشکل باشه، میتونه در مقابل سرمایه بیسته و میتونه یه شرایطی رو به اون تحمیل بکنه. اگر که نه، سرمایه خصلتاً بنابرای ماهیتش سعی میکنه به ارزون ترین وجهی نیروی کار رو بخره و برای اینکه نیروی کار به ارزون ترین وجهی بخره، موقعیت کارگر رو ضعیفتر و ضعیفتر میکنه. شما یه لحظه تصور کنید اگر که نیروی کار تصمیم بگیره که خودش رو تو بازار عرضه نکنه، اگه به طور واقعی اینو میگفتن که کارگر متقاضیه، اگه کارگر بگه خب من دیگه متقاضی نیستم، دیگه نیروی کارم نمیارم، تو اون شرایط نگاه کنید یه لحظه کارگر تصمیم بگیره نیروی کارش رو نفروشه، بگه اعتصاب میکنم، دولت میاد سراغش، ارتش میفرستن سراغش، پلیس میفرستن سراغش، دستگاه شکنجه میفرستن سراغش، انواع و اقسام نیروهای نظامی میان زندگیشو سعی میکنن نابود کنن، پدرشو در میارن به خاطر یه چیز، خاطر اینکه میگن شما اجازه نداری، ما گفتیم که شما متقاضی، ولی ما فقط گفتیم تا اونجایی که به دنیای واقعی برمیگرده شما باید نیروی کارتو بفروشی. کل دستگاه روبنای جامعه روی این اساس بنیان شده و این تصویری که میخوام بدن که کارگر متقاضی تصویر فوق‌العاده وارونه و غیر واقعیه. دخالت دولت و عدم دخالت دولت در این رابطه هیچ تغییری نمی به وجود نمیاره. رابطه کار سرمایه و هاری سرمایه برای گرفتن هر چقدر بیشتر ارزش اضافه از نیروی کار کارگر خصلتشه و هر جا کارگر تو موقعیت قوی تری قرار نگیره این دنبالش هست، این خصلتن هست، چون سرمایه است اینجوری، نه محدود به ایرانه، نه محدود به دوره معینی، به خاطر دولت معینی هستش. شما نگاه کنید هر جا موقعیت کارگر ضعیف‌تر شده، من جمله همونجوری که اشاره کردید توی غرب و توی انگلیس قراردادهایی که بهش میگن قراردادهای صفر ساعت آوردن، قراردادهایی که توش کارگر نمیدونه که اصلا استخدام میشه برای چه مدت و کجا، شبیه قراردادهای سفیده. این چندین ساله هستش و امروز دیگه تعدادش انقدر زیاد شده که دیگه همه صداشون در اومده. توی کنفرانس اخیر کنگره اتحادیه‌ها که برگزار شد یکی از بحثا همین بود، میگفتن تعداد آدم‌ها به میلیون ها رسیده، به این شکل که کارگری که هستش حتی به شکل نه قرار داد، به شکل یه دونه پیام از روی تلفن موبیلش میگیره که صاحب کار اونو لازم داره یا لازم نداره، کی بیاد، فردا بیاد، امشب بیاد، چه ساعتی بیاد، همون لحظه بهش میگن هستی میای، اگه نه نه. انعطاف پذیری کارگر رو به این شکل گذاشتن که میگن که این نیاز جامعه است، سرمایه اینجوری میخواد، شما اگه حاضری بیا کار کن. این نه ناشی از عدم دخالت و یا دخالت دولت، بلکه این به طور واقعی بنا به نیازهای سرمایه است و اونم توی رابطه اجتماعی تعریف میشه. این رابطه کار و سرمایه است که تعیین میکنه چقدر کارگر متحد در مقابل سرمایه وای میسته، چقدر کارگر میتونه جلوی این حاری سرمایه رو بگیره و تا چه حد سرمایه احساس میکنه کارگر تو اون موقعیت نیست و میتونه فشار بیاره و قهرجون قراردادی رو به کارگر بقبولونه. کل سرمایه با همین این شکل اصلا شروع کرده بود، مبارزات کارگری، اعتراضات کارگری بودن که سرمایه را عقب نشوندن، اعتراضات کارگری بود و قدرت کارگری بود که عرض اندام که و سرمایه را عقب نشوند و بهش قبولوند که نمیتونی به این شکل کار کنی. و به محضی که این اتحاد طبقه افت میکنه، به محضی که قدرت طبقه در مقابل سرمایه میاد پایین، به محضی که این رابطه اجتماعی بیشتر و بیشتر به نفع سرمایه میچرخه، به همون اندازه هم سرمایه این امکان پیدا میکنه که انواع اقسام قراردادهای موقت، بیپایه، سفید، صفر ساعت و همه اینا رو بتونه رواج بده و بذاره. و این خصلت سرمایه است، اعتراض کارگری به تعهد و تشکل و مبارزه کارگری که فقط جلوی نمیتونه بگیره. و اگر که این ضعیف باشه، اگه این قدرت نداشته باشه، اون خصلت سرمایه بیشتر و بیشتر خودشون نشون میده و به وضوح اینو توی قانون کار و در رابطه با همین لایه اخیرش میتونیم ببینیم.
با توجه به این که اساس سرمایه داری در قدرت عمل کارفرما در کم و زیاد کردن عوامل تولید قرار داره، مثلا استخدام بیشتر و یا برعکس کاهش نیروی کار و استفاده بیشتر از ماشین‌آلات و غیره، به این عامل باید ورشکستگی بنگاه‌ها و نظیر اینها هم اضافه کنیم. به نظر شما خواست لغو فوری این نوع قرارداد چقدر در جامعه فعلی امکان پیاده شدن داره و چقدر میتونه یه خواست قابل تحقق از طرف کارگران باشه؟
ببینید، اینی که سرمایه دار به چه اندازه و چه قراردادی با کارگر میبنده، گفتم معیارش بر اساس خوبی یا بدی سرمایه یا خوبی و بدی اون کار نیست و حتی موقعیت اینی که اون کار چجوریه، اون کارگر چقدر ماهره و هیچ کدوم اینا نیست و حتی ورشکستگی سرمایه نیستش. رابطه اجتماعیه. ما اگر رابطه کار سرمایه رو به عنوان یه رابطه اجتماعی نبینیم، بلکه فقط به عنوان یه مقوله سر کار ببینیم، میتونیم تصویرهای غلطی از این بگیریم. اینی که توی یه جامعه این امکان پذیره یا نه بستگی داره به قدرت کارگر تو اون جامعه و تقابلش با سرمایه، یعنی که امر داده شده ای نیست. اینجوری نیستش که وقتی سرمایه تو دوران رونقه، وقتی امکانات زیاده، به همون اندازه یه دفعه کارگر وضعش خوب میشه و همه چیز درست انجام میشه. این واقعیت نداره. به طور واقعی رابطه کار و سرمایه است که اینو تعیین میکنه.
با تشکر، استراحت کوتاهی میدیم و دوباره بحث رو از سر میگیریم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
بحث رو از سر میگیریم با طرح این سوال که به ما میگن که شما که میگید این قرارداد باید فوری لغو بشه، این یه قرارداد آزادانه است بین کارفرما و کارگر و کارفرما مجازه که هر جوری که بخواد استخدام کنه و این قانون سرمایه داریه. شما چی میگین در مقابل این مدعا؟
میتونن اینو بگن بالاخره قرارداد آزادانه است به این اعتبار که کارگر آزاده که بیاد تو بازار و سرمایه هم آزاده که بیاد تو بازار، به این اعتبار آزاده. ولی آزادی کارگر به این معناست که هیچ چیزی از فروش نیروی کارش نداشته باشه، ولی برای سرمایه این معنا رو نداره. کارگر اگه نیروی کارش رو نفروشه زندگی نمیتونه بکنه، درسته که سرمایه دار اگر که سرمایه‌شو انباشت بیشتر نکنه هنوز میتونه، سرمایه دار به معنای این که زندگی بکنه میتونه، هنوز به معنی آدم زندگی بکنه. کارگر نمیتونه، مجبور نیروی کارشو بفروشه. سرمایه دار ممکنه حتی به اسم سرمایه دار باقی نمونه، ولی به معنی آدم میتونه زندگی بکنه و امکاناتو همیشه تو جامعه هم داشته باشه. ولی آزادی به این معناست که کارگرم به همون اندازه بتونه بگه که خب من کار نمیکنم. شما اگه اینو ببینید به این معنا که کارگرم بگه من نمیتونم کار، من نمیخوام نیروی کارم بفروشم، مثل سرمایه‌داری که میگه من نمیخوام سرمایه‌ام را بندازم، خب در اون صورت بهش میگن که نه، شما اعتصاب کردی، قوانین میذارن جر مقابلش، هزار جور بست و این برنامه داره. تو ایران که اصلا اجازه اعتصاب حتی قانونا میگن شما اجازه نداری اعتصاب کنی و برای همین جرم هم حتی براش میبندن، در صورتی که سرمایه‌دار میتونه سرمایه‌اش رو دست میگیره که نمیذاره فردا سر یکا با کارخونه‌اش میبنده و هیچ جرمی هم در مقابلش نیست. نوع آزادی رو به این اعتبار تعریف کردن تصویر فوق‌العاده غیر واقعی رو داره میده. میگه که نگاه میکنه یه قرارداد، خب میتونه یه کارگر بگه من کار میکنم، میتونه کار نکنه، ولی تو دنیای واقعی هر کسی میدونه اگه کارگر کار نکنه میمیره. برای اینکه زنده بمونه مجبور کار بکنه، چون هیچ چیز غیر از فروش نیروی کارش نداره. این یه بخش از قضیه است. یه بخش دیگه این تصویر رو میخواد بده که کارگر آزاده به این معنی که میتونه تصمیم بگیره برای این سرمایه کار نکنه، بره برای سرمایه دیگه کار بکنه. اون وقت اونجا بحث بر سر این برمیگره که سرمایه رو به عنوان این نیروی اجتماعی میبینیم، به عنوان یه طبقه اجتماعی میبینیم و کارگر رو به عنوان یه طبقه اجتماعی، یا اینا رو به عنوان آحاد میبینیم. یه بخشی از سرمایه‌داری کلن همیشه این تصویر رو میخواد بده که آدم ها آهادن تو جامعه، نه طبقات هست، نه رابطه تولید هست، نه موقعیت آدم رو توی تولید تعیین کننده هیچ چیزیه، بلکه فقط میخواد بگه همه مثل آهادی هستن که مثل هر قرارداد دیگه، مثل یکی میخواد خونش رو بخره یا بفروشه، مثل یکی که تصمیم گیره ازدواج بکنه یا نکنه، یکی که تصمیم گیره بچه دار بشه یا نشه، و همه رو به این شکل داره معرفی میکنه. و این تصویر واقعی نیست، تصویر اجتماعی نیست. نیروی کار نیاز داره برای زنده موندنش بره سر کار و به همین خاطر اهمیت و جایگاه و رابطهش با سرمایه خیلی فرق میکنه با اونایی که این مشکل ندارن. کسی که لازم نداره بره سر کار، فقط این حرف میزنه، کسی که نیاز داره کار داشته باشه تا بتونه زندگی کنه و حتی نه یک کار، چند تا کار داشته باشه تا بتونه زندگی کنه، طبیعتاً اون رابطهش با سرمایه و اهمیت این که کار داشته باشه نمیتونه ببینه چیه. و هیچ کسی تو هیچ جا بیگدار نمیزنه دنیا بره جلو و بعد همجوری بیاد بره بگه که من تصمیم میگیرم که برم پای اعتصاب. بالاخره اعتصاب و قبول نکردن فروش نیروی کار یعنی آزادی کارگر به این اعتبار که بگه منم نمیخوام، اگر که به عنوان یه حق، اگه به معنی اینی باشه که حقوقش رو نمیگیره، اگه به این معنی باشه در دوران اعتصاب تحت فشارهای متفاوت پلیسی و امنیتی و اجتماعی قرار نمیگیره، در اون صورت میتونه آزادیش داشته باشه. وقتی که تمام این قوانین علیه اون هستن، اگه اعتصاب کنه حقوق نمیگیره، اگر اعتصاب کنه پلیس میذاره دنبالش، اگه اعتصاب کنه خونش رو ازش میگیرن، زندگیش داره نابود میشه، در اون صورت بیگدار به آب نمیزنه بلند شه بره همجوری پای اعتصاب. این به این اعتبار آزاد نیست. آزادیش فقط در اینه که میتونه بیاد تو بازار و مثل یک فروشنده در مقابل سرمایه قرار بگیره و با اون به توافق برسه. این امکانی میده که سرمایه همیشه از این استفاده کنه. یه بخشی از این تحت اسم انعطاف پذیری آوردن. انعطاف پذیری کار به این معنی که سرمایه‌دار میتونه کار رو به هر شکلی که میخواد استخدام بکنه و بخره. وقتی که کار رو به هر شکلی میتونه بخره، ناامنی رو با خودش میاره و این ناامنیه که موقعیت کارگر رو فرودستر میکنه و همین این ناامنیه که باعث میشه قیمت نیروی کار بیاد پایین و سرمایه بتونه ارزش اضافه بیشتری تولید بکنه.
درسته، یکی از پاسخهای آماده و کلاسیکی که همیشه کارفرما تو کیسش داشته اینه که کارگر آزاده که نیاد پای این قرارداد و بره یه جا دیگه که به یه نوع دیگه کار کنه یا این قرارداد دیگر رو امضا کنه. ظاهر امر اینه که آدم ها آزادانه در روند تولید شرکت میکنن و بعد به عنوان عناصر مستقل و آزاد به بازار میان و اونجا اون چیزی رو که میخوان و میخرن. این مبنای فرق کارگر به اصطلاح آزاد در این جامعه با برده است. برده برای کسی کار میکنه و صاحبش بهش میگه که حالا میتونی روی این گلیم بخوابی، این خود لوبیا رو بخوری، این رخت رو بپوشی، تو برای من کار میکنی، منم ماهیتاج زندگی تو در اختیارت میذارم. این تعریف برده است. هنری که سرمایه داری کرده و 200 سالی که به اسم آزادی و جامعه مدنی ازش حرف میزنن این بوده که معیشت آدم ها رو از صاحب کارش جدا کرده، معیشت آدم از صاحب کارش جدا کرده و گفته که کارفرما به کارگر پول بده، نیروی کار کالاست، او خودش میره در بازار هر چی خواست رو میخره و هر قراردادی رو که خواست امضا میکنه. یعنی میخوام بگم که به هر درجه‌ای که شما اینجوری دارین برخورد میکنین، کارگر رو دارین به یه موقعیتی میذارین که صاحب اختیار خودش نیست. انگار کارگر رو نگهداری کردن که بیاد براشون کار کنه، به همون درجه‌ای که اونو تنزل دادیم به موجودی پایین‌تر، حتی از اون مقام شهروندی و انسانیش هم تویش میکنین. به نظر من باید جلوی این مقاومت کرد. در این سیستم کارگر صاحب اختیار و تصمیم خودش نیست که با کی قرارداد ببنده یا نبنده، یا اینی که کجا خرج کنه کجا خرج نکنه. خلاصه منظورم اینه که در عمل همون حرفی رو که برده که در مورد برده میزنن، امروز در مورد کارگرم میزنن. تو برای من کار کن، من غذا و پوشاک و سرپناهتو میدم. این حالت فقط هم در مورد قرارداد سفید یا طرفه نیست، در بند قانون کار جمهوری اسلامی هست. یعنی کارگر حق نداره به صاحبخانش مثلا یه ماه اجاره خونه نده. از قبل برش داشتن، از حسابش برش داشتن. یعنی قبل از اینکه اصلا پول به دست کارگر برسه، دی جمع میشن و انگار دارن مال یه صغیر رو تعیین تکلیف میکنن، هر چی خواستن برمیدارن. این خیلی ارتجاعیه. امنیت شغلی کارگر باید تضمین بشه. به نظر من برای هر چه طلبکاریم باید بجنگیم و حال اسم این قرارداد سفید باشه یا هر چیزی تو این مایه ها. از یه طرف دیگه هم نتیجه این نوع قراردادهای سفید یا از این دست قراردادها دامن زدن به مسئله تفرقه و پراکندگی تو صفوف طبقه کارگره. کارگری که این نوع قراردادهای سفید رو نبسته و در موقعیت بهتریه، بهش میگن که مسئله اون نیست و نباید درش دخالت بکنه. اینا نمونه‌هایی از تبلیغات دولت و کارفرما تو میون کارگرها و تو صفوف طبقه کارگره و عملا دارن طبقه کارگر از اتحاد و حمایت سراسری مزبگیران جامعه، چه شاغلش چه بیکارش چه قرارداد سفیدش چه قراردادهای دیگه، بر علیه اون شرایط بردگی امروزشون دور میکنن. اما نظر شما در این رابطه چیه؟ چجوری کارگر رو باید در مقابل این سمپاشی ها به هویت و ماهیت طبقاتیش در مقابل بورژوازی آگاه کرد؟
ببینید، من فکر کنم یه نکته هستش که شما اشاره کردیم بهش. برده بالاخره همیشه زنده میمونه، یعنی که اون کسی که صاحب برده است بالاخره بهش یه چیزی میده که زنده بمونه و آخر عمرش زنده میمونه. حالا کاری ندارم به چه شرایطی و به چه شکلی، ولی زنده میمونه. کارگر این موقعیت رو نداره. بردگی کارمزدی در اینه که هر لحظه، مهم نیست چه سنی داره، مهم نیست چه توانایی داره، هر لحظه اگه نتونه نیروی کارشو بفروشه از بین میره. به این اعتبار موقعیت بسیار بدتری داره نسبت به برده، و این تصویر آزادی دادنش تو سرمایه به این خاطر که این موقعیت فعلی نیروی کار بتونه تحکیم بکنه. از یه طرف دیگه وقتی که میگیم که قراردادها چه شکلی میشن، این یه رابطه واقعا همون اجتماعی است، بخشن شما اشاره کردی بهش، یه رابطه هست. شما چه قراردادی میبندی؟ شما میتونی یه قرارداد ببندی اسمش بشه قرارداد دائم، و تو قرارداد دائم کاری که بشه لاقل رسمه، در غرب این رسمه، میگن که شما قرارداد دائم داری، تو قرارداد نوشتن شما چه کارایی باید بکنی، ولی بعد از 3 ماه تا ماکسیموم 6 ماه، بعد از 6 ماه شما هر کاری که داری انجام میدی اون میشه قرارداد کارت، یعنی که اون کاری که داری انجام میدی تعیین کننده است. قرارداد فقط برای شروع کاره و قانونن این رسمیت پیدا کرده. تو یه جای دیگه هستش که شما میگن قرارداد داری، ولی اجازه این که شما تا چقدر وقت میخوای و میتونی تو کار باشی، به این معنا که چه موقع شما اگه بخوای کارتو ول کنی باید از قبلش بگی به صاحب کار، و صاحب کار چقدر وقت داره اگه بخوای قبلش به شما بگه. این مدت زمانم بازه، یه جایی میتونه شما مجبور بشی 1 ماه به طرفین هر کدومشون جواب بدن و بگن نمیخوان کارو برای اون کار کنن یا کار بهش بدن. تو بعضی جاها این مدت زمان کمتره، تو بعضی جاها یه ذره بیشتر. یعنی میخوام بگم شکل خود قرارداد شکل قانونی داره میده به میزان و اندازه این، ولی میتونه که این میزان اندازه کمتر باشه. کسی که حقوق ساعتی میگیره ممکنه که بگیش بگن همون 1 ساعت به قبلش میگن دیگه کار تموم شه و یه سبب کار تموم بشه، ولی اتفاقی که میفته بالاخره یه رابطه قراردادی بین این دوتا است. قرارداد سفید یا این قراردادهایی که بهش میگن قراردادهای 0 ساعت، 0 ساعت به این معنی که هیچ گونه تضمینی صاحب کار نمیده که کار میده به کارگر، و به همون اندازه هیچ گونه تعهدی در مقابل اون نیروی کار نداره، یه درجه اینو بالاتر برده. وقتی که قرارداد به معنی قرارداد سفید میشه، یا اینجا بهش میگن قراردادهای 0 ساعته، به این معناست که نه حقوق مرخصی توش هست، نه حقوق مریضی توش هست، نه تعطیلات توش هست، نه هیچ گونه مسئولیتی صاحب کار داره در مقابل کارگری که توی حتی اون محیط کار چه مشکلاتی براش به وجود بیاد. یعنی به طور کلی دست سرمایه کاملا بازتر میشه، و این قانون هم به رسمیتش میشناسن. به رسمیت شناختن قانونی این به این معنی است که میگن حقوق مینیمم، حقوق حداقل دستمزدی که قرار بوده یا تو جامعه تعیین شده اونو میدن، اون حداقل دستمزد هست، ولی هیچ گونه امنیتی نمیدن. این مثل همون نمونه که شما بهش اشاره کردی، یه درجه یه بخشی از طبقه رو که نمیتونه اون قراردادها رو با نیرو و با قدرت اجتماعی خودش به سرمایه دار بقبولونه، در موقعیت ضعیفتری نسبت به بقیه کارگر در مقابل سرمایه قرار میده، و این موقعیت ضعیفتر چیزی که سرمایه ازش استفاده میکنه به خاطر رقابت. به این اعتبار که هر کسی که میاد میگه که من دنبال کار هستم، همون لحظه میتونه یه کسی که داره توی قرارداد دیگه هستش رو بهش بگه که اگه که کار درست انجام ندی شما رو بیرون میکنم، ایشونو میارم سر جات، و این رقابت وسیع‌تر به وجود میاره، نه فقط بین کسانی که این نوع قراردادها رو دارن، بلکه بین اینهایی که این نوع قراردادن و کسانی که قراردادهای دیگری دارن. و این رقابت باز باعث این میشه که نیروی کار از جهت اجتماعی، از جهت قدرت تو جامعه، تو موقعیت ضعیفتر قرار بگیره، و باز قیمت نیروی کار بیفته، درنچه ارزش اضافه بره بالاتر. توی کل این داستان دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های انواع اقسام قانون‌گذاری توی جامعه سرمایه‌داری کمک می‌کنن به سرمایه‌دار که بتونه اینا رو تثبیت بکنه. گفتم مبارزات زیادی کارگر کرده، و توی این مبارزاتش یه چیزایی رو به سرمایه‌دار قبولونده، تحمیل کرده، و بخشن هم از زاویه قوانین دولتی. یکی از اونها اینه که باید بین کارگر و سرمایه‌دار قراردادی باشه که اون کارگر بتونه روش حساب بکنه. این حساب کردنش به این معنی است که زمان قرارداد بد باشه، و تو قرارداد معلوم باشه که هر طرف تو چه اندازه و به چه کاری رو و به چه شکلی باید اون کار رو انجام بدن. این انتظاری است که توی مبارزاتی که کارگر کرده و قبولونده به سرمایه میتونه از سرمایه داشته باشه. به طور واقعی این که این انتظارات برآورده میشه یا نه بستگی به اوضاع داره. اگه وضعیت کارگر خوب نباشه، اگه موقعیت کارگر ضعیف باشه، خب سرمایه دوباره بیشتر اون خصلت خودش به این معنی که کارگر عقب زده و میگه که من هیچ گونه تأمین و هیچ گونه قولی و هیچ گونه شرایط تضمین شده ای رو بهت نمیدم، اون به چشم میاد بالاتر. اگه برعکس قدرت کارگر بالاتر باشه و بتونه فشار بیشتری بیاره، گرفتن قرارداد، معلوم کردن چارچوبش، رسیدگی به اون میره بالاتر. برای همین اینجور قراردادهای سفید ننشونگر این هستن که سرمایه که قرار بوده عادل باشه حالا ناعادل شده. نه به این معنی که سرمایه قرار بود یه جوری عمل کنه و حالا داره یه جوری دیگه عمل میکنه، بلکه تعیین کنندهش مبارزه طبقاتی و موقعیت کارگر و موقعیت سرمایه است. قراردادهای سفید جزوی از این داستان هستند. اینی که در مقابلش کارگر باید چی کار بکنه، ببینید یه درجه تفاوت اینجا باید قائل شد بین، شاید حتی بگیم بین کشورهای متفاوت و حتی محیطهای متفاوت. اینی که کارگران توی یه جایی توی محیطی کار میکنن، اون چیزی که اونا رو به هم وصل میکنه نه رابطهشون به عنوان تک فردی هر شخصی آهادی با کارفرما از نظر حقوقی، یعنی فرم قراردادشونه، بلکه به خاطر اینکه توی محیط کار میکنن، اون کسی که صاحب کارشون هستش و اون کسی که در مقابلش هستن، همشون باید با همدیگه به عنوان یه نیرو وارد بشن. وقتی شما قراردادها رو تقسیم میکنی، اینا به عنوان یه نیرو وارد نمیشن. یکی حقوقش کمتره، یکی حقوقش بیشتره، یکی تضمین کارش کمتره، یکی تضمین کارش بیشتره. برای همین با این کار این تفرقه‌ای که به وجود میاره، حتی در چشم خود کارگر به این تصویر میندازه که برای اینکه من مطمئن بشم و جای خودم، برای اینکه من خودم که اگه مثلا قرارداد دائم تر دارم یا قرارداد طولانی مدت تر دارم، برای اینکه مطمئن باشم من سر کار میمونم، برای همین همدستی و هم دردی و دست و دست اون گذاشتن اون که کارگر در مقابل خودم نمیبینم. شبیه کارگره که سر کاره و کارگری که بیکاره. شما کارگران بیکار رو نمیتونی بهشون بگی کارگران بیکار شما بریم با همدیگه متحد بشید و یه فشار بیاریم به سرمایه. به طور واقعی کارگر بیکار موقعی که دستش تو کارگر شاغله قدرت پیدا میکنه به عنوان یه طبقه اجتماعی، به عنوان یه نیروی واحد. وقتی که کارگری که تو قراردادهای سفید هستش تنهاش بذاره، بگی این مشکل اوناست، اونا باید برن با همدیگه متحد بشن، اونا متشکل بشن علیه صاحب کار و بقیه یه بخش دیگه قرار بگیرن، عیناً همین تصویره که جداشون میکنی از همدیگه و قدرت کارگر رو محدودتر میکنه و امکان اینی که فکر کنه کارگری که قرارداد سفید داره با کارگری که قرارداد دراز مدت داره در اتحادشون با همدیگه است که میتونن یه کاری رو انجام بدن، اون میره زیر به قول معروف درجه پایین‌تر قرار میگیره. به طور واقعی اینجوریه که اگر که کارگران میخوان قراردادهای سفید رو بردارن، به این شکل نیست اون کارگرایی که قرارداد سفید گرفتن برن یه فکری به حال خودشون بکنن، بلکه برعکسه، اون کارگرایی که سر کارن، اون کارگرانی که قراردادهای دراز مدت تر دارن، اون کارگران و پرولتاریای صنعتی که در موقعیت بالاتری توی کل جامعه از نظر شغلی و امکانات و همه چی نسبت به خیلی از کارگرهای دیگه قرار داره، اون کارگری که تو موقعیت تولید به این اعتبار در موقعیت بسیار بالاتری قرار داد، این بیشتر رو دوش اونا میفته. این کار پرولتار صنعتی، این کار اون پرولتاری که توی کارهای ماهر و توی کاری است که سرمایه‌دار مجبور شده باش یه شکل دیگه قرارداد بنده به خاطر مبارزاتی که تو دوره‌های متفاوت شده یا به هر دلیل دیگری، اون وظیفه بیشتر رو دوش اوناست. اونان که میتونن دست این کارگرا رو بزنن تو دست هم دیگه، بزنن دست خودشون، اونان که تعیین میکنن. به این اعتبار موقعیت کارگر ماهر، موقعیت پرولتار صنعتی تو تولید بهش جاپایی میده و جایگاهی بهش میده که اونه که میتونه کاری بکنه که این قراردادهای سفید به معنی زیادی از بین برن. این چیزی نیست که یه بخشی حتی به خودش بره دنبالش، این وظیفه ایست که تو دست تک تک کارگران صنعتی ماهر و کارگرانی که تو این موقعیت هستن قرار داره و اونان که میتونن مطمئن بشن که این شکلهای انواع اقسام پیمانکاری، قراردادهای سفید و قراردادهایی که اصلا معلوم نیست با کی بستن، اینا از پا بردارن و این نیروش دست کسانی برمیگرده که توی محیط تولید در موقعیت بالاتری قرار دارن، با اون بخش صنعتی پرولتار کارگر ماهر که توی موقعیت دیگه قرار داره نسبت به بقیه کارگرها تو کل جامعه.
امان کفا، با تشکر از اینکه در برنامه امشب شرکت کردین. به پایان برنامه رسیدیم. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، مرسی.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.